بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتیجه ای که از مباحث پیشین در رابطه با اجماع قسم سوم که همون اجماعی بود که ملاکش استلزام قبول معصوم بود، نتیجه گرفتیم که این اجماع از اون نظر که کاشف از ارتکاز است میتواند حجیت داشته باشه. ارتکاز متشرعی، که این ارتکاز متشرعی هم قطعا نشد گرفته از تعلیم و تأدیب معصوم است، حالا چه تعلیم و قولی، چه فعلی، چه تقریری. برحال چون چنین اجماعی کاشف از ارتکاز متشرعی است و نظام میتواند حجیت داشته باشه. حالا که این اجماع اگر حجیت بخواد داشته باشد، برگشتش به ارتکاز می شود، یعنی برگشتش به کاشفیت از ارتکازی و شرعی می شه. اینجا یه شرط رو استاد شهید ما رضوان الله تعالی علیه مرحوم صدر اینجا اضافه کردند، افزون بر اون چه قبلا ما بیان کردیم. اون شرط این است که باید قرینه ای که نافی این ارتکاز باشد در کار نباشه. ما که بخوایم یه اجماعی رو به دست بیاریم که این اجماع کاشف از وجود یک ارتکاز متشرعی است، از این ارتکاز متشرعی میخوایم حکم شرعی رو به دست بیاریم. حالا اگه قرینه ای داشته باشیم برای اینکه چنین ارتکازی وجود نداره، خب این چنین اجماعی نمیتونه کاشف از قبول معصوم باشه، چون نکته این اجماع یا بگید نحوه کشف از قبول معصوم از طریق کشف از ارتکاز متشرعی است. پس اگر قرینه ای در کار باشه که نافی چنین ارتکازی باشد، این چنین اجماعی نمیتونه کاشف از قبول معصوم باشه. مثالی میزنم برای اینکه مطلب روشن بشه. مثالی که میزنن مسئله نجاست کتابی است که میفرمایند که الان اگر ما گفتیم اجماع فقها بر نجاست کتابی وجود داره، نجاست کافر کتابی، ما چنین اجماعی رو نمیتوانیم کاشف از رأی معصوم بدانیم. چرا؟ چون قرینه داریم بر این که این چنین اجماعی کاشف از ارتکاز نیست. یعنی قرینه داریم برای اینکه این ارتکاز وجود نداره. ارتکاز بر چی؟ ارتکاز بر نجاست کافر کتابی. از کجا این قرینه رو به دست میاریم؟ از روایاتی که متعدد هم هستند. این روایات سوال میشود از حضرت درباره نجاست کتابی، یا در باره جواز معاکره کتابی، در باره جواز معاشرت با کتابی. خب این سوالات متعددی که می شود در رابطه با جواز معاکره که برگشتش به چیز؟ برگشتش به همین سوال از نجاست کتابی. این سوالات متعدد در روایات میاد که سوال میکنه که می توانم معاکره کنم، نمی توانم. یا مثلا فرض کنید طرف میاد میگه که من کتابی بودم، مسلمان شدم، آیا میتوانم رفت و آمد کنم با خانواده خودم، با اونا غذا بخورم، بنشینم بخورم؟ خب اگر نجاست کافر کتابی مرتکز بود، ارتکازی بود، این همه سوال در رابطه با جواز معاکده و جواز معامله و جواز مذاکره و جواز رفت و آمد اینا اتفاق نمیافت. پس این تعداد متعددی که از سوالها در رابطه با مخصوصا جواز معاکله وجود داره، یا جواز اکل از مثلا تعامی که اونها از سؤر اونها مثلا و امثال این تعداد سوالاتی که در روایات آمده قرینه بر عدم ارتکازی بودن نجاست کافره، نجاست کافر کتابی نه مطلق الکافر. بنابراین اگر ما اجماعی فرزند داشتیم بر نجاست کافر کتابی، حالا بعضی هم استدلال کردن به اجماع برای اثبات نجاست کافر کتابی، شما این اجماع نمیتونه کاشف از رأی منصوب باشه، این اجماع نمیتونه کاشف از قول منصوب باشه، چون این ارتکاز، این اجماع کاشف از چنین ارتکازی نخواهد بود. به قرینه ای که داریم، این قرینه بر ارتکازی نبودن این مسئله دلالت میکنه. پس ما هر روی اجماعی داشتیم که این اجماع بر مطلبی بود، بر معقدی بود که قرینه‌ای بر این وجود داشت که این معقد اجماع ارتکازی نیست، مثل همین قرینه که عرض کردیم، چنین اجماعی نمیتواند پاچه بعد رأی منصوب بشه، حرف درستی هست بر مشق متی نیست. بنابراین حالا اگه ما بخوام جمع‌بندی کنیم شرایطی رو که باید ما اگر یک وقت اون کبرا رو نمیپذیرید، شما در اون کبرا تشکیک میکنید، اما این کبرا رو، کبرای این که حجیت اجماع به اینجا برمیگرده، حجیت این اجماعی که استلزامیه به اینجا برمیگرده که اجماع کاشف از یک ارتکاز متشرعی باشه و از این ارتکاز متشرعی ما میتونیم قول معصوم رو به دست بیاریم. اگه این یه وقتی شما در اصل این که اجماع، این چنین اجماعی حجیتش منحصر به این طریق باشد، در این خلل ایجاد میکنه یا اشکال ایجاد میکنه، میگید نه لازم نیست اجماع حتما از ارتکاز متشرعی کاشف بشه، میتونه مستقیم از قول معصوم کشف کنه، از رأی معصوم کشف کنه. خب ما با بیاناتی که قبلا بیان کردیم گفتیم این چنین چیزی اتفاق نمیفته، یعنی این که ما بتوانیم از اجماع مجمعین به یه روایتی دست پیدا کنیم، حداقل به دلیل اشکال مرحوم محقق اصفهانی که این اشکال رو ما از این طریق دفع کردیم، از طریق ارجاع اجماع به ارتکاز. اشکال محقق اصفهانی این بود که اگر بخواهد اجماع کاشف از قبل معصوم باشه، کاشف از یه خبری باشه، یه روایتی، معقول نیست که این همه فقیه اجماع کنن برای مطلبی، مستندشون هم یه روایتی باشه و این روایت هیچ چکلی فقها نه در کتب فقهی نه در کتب حدیثی نیارن. این اشکال اینجا بود دیگه، ما از این اشکال منتقل شدیم بشیم به این نکته که خب میتوانیم در جواب این اشکال چنین گفتیم که لازم نیست حجیت اجماع رو ما گره ببندیم به چی؟ به کاشفید از یک روایت، یک خبر. میتواند اجماع کاشف از ارتکاز باشه و اگر کاشف از ارتکاز بود میتواند کاشف از قول معصوم باشه، بدون اینکه این قول معصوم روایتی باشد، خبری باشد، چی باشد، ارتکاز متشرعی است. این رو ما گفتیم، اگه این رو بپذیرید شما، این حرف رو، یعنی اشکال محقق اصفهانی رو شما بپذیرید و برای تخلص از اشکالش این حرفی رو که ما زدیم بزنید، یعنی راه منحصر میشه به همین حرفی که ما گفتیم.
خب حالا اگر ارتکازی باشه، هیچ روایتی هم نباشه، اجماع از کجا به وجود اومده؟
ارتکازی باشد یا نباشه،
ارتکازی برخلاف باشه، روایتی هم نباشه، اجماعی هم در فقها برخلاف چطور
چیزی میتونه داشته؟ ارتکازی نیست. خوشحال ارتباط خدمت شما که از روی عادت، از روی عادت عرفی یا یه روایتی هم نست، چون رسیده روایت ضعیفه، روایت ضعیفه
اجماع داریم میگیم، یعنی زر شایع شد. بعد یه روایت صحیح هم بوده ارتکاز هم برخلافش بود اما اجماع تشکیل شده. این از لحاظ منطق فقهی صحیح در میاد.
از اون طرف شما بگید حالا فرض کنید اینجور اجماع اتفاق نمیفته، اما از اون طرف اگه اجماعی اتفاق افتاد و این اجماع مدرک و مستندی هم براش پیدا نکردیم،
بله اون خیلی منطقیه. یا اگر خلاف اشتکازی باشد و اجماعی هم باشد ما چطور میتونیم اینو توجیه بکنیم؟ اون فرما شما کامل منطقیه. این طرفش برای
نگفتیم ارتکاز بر خلافش باشه.
شما میفرمایید باره
میگیم
میفهمیم که اتفاق خلافه.
نه اینو نگفتیم. شما اتفاق نفرمایید. ما میگیم قرینه بر ارتکازی نبودن وجود داره، نه قرینه بر ارتکازی بودن خلاف. ببینید دو مطلب. یه وقتی میگیم این قرینه است برای اینکه خلافش ارتکازی است، نمیگیم قرینه است برای اینکه خلافش ارتکازی است، میگیم قرینه است برای اینکه این مطلب این موافقت با این مطلب یا وفاقش ارتکازی نیست. یعنی ما میگیم وقتی که اجماعی داریم بر نجاست کافر کتابی، خب این چنین اجماعی روایتی هم نداریم بر تصریح بر نجاست کافر کتابی، ولی روایاتی داریم که این روایات سوال میکند سائل، سوالش برگشتش به سوال از نجاست کتابی. ما اینو میگیم، میگیم اگر چنین اجماعی بخواد کاشف باشد از یک ارتکاز بر نجاست، یک ارتکاز بود، نباید این همه سوال از نجاست کتابی در روایاتمون پیش می آمد. این قرینه است برای اینکه لااقل نجاست کتابی ارتکازی نبوده. نمیخوام بگیم عرض خدمت شما که عدم نجاستش ارتکازی بوده. خود می‌فهمید؟ این قرینه کفایت می‌کند برای اثبات اینکه این نجاست کتابی که مجموع علیه معقد اجماعه، این نجاست ارتکازی نیست. بنابراین ارتکازی نیست. حالا فرض کنید که ممکن همین روایاتی که اشاره کردیم که نشانه که حاکی از عدم ارتکازی بودن، نه همین ها مدرک این اجماع باشه مثلا فرض. چون میگه فرض من است که همین روایات میان چی میگن؟ میان سواله، سوال از نجاست کتابی. شاید معقد اجماع مستندش همین روایات بشه. خب بنابراین ما اگر بخوایم شروطی رو که اجماع محصل باید دارا باشد تا بتواند کاشف از قبول معصوم باشه یا بتواند این استلزام رو دارا باشد، اگه بخوایم اون شروط رو روی هم جمع بندی کنیم، چند تا از این شروط چون به یک شرط برمیگردند روی هم رفته، ما میتونیم سه شرط کلی رو یا سه شرط اصلی رو برای این استلزام بیان کنیم. که شرط اصلی اول این است که شرایط کیفی و کمی این اجماع در حدی باشد که امتناع مخالفت با رأی معصوم رو نتیجه بده. که نمیشه این شرط کمی و کیفی، یعنی اجماع کیفیش، خب یکی از شرایط کیفیش این بود که مثلا اجماع قدمای متصل به اصل معصوم باشه، کمیتش هم این کمیتی باشد که احتمال مخالفت رأی معصوم با این کمیت، یا با کیفیتی باشد که احتمال مخالفت رأی معصوم با این کم و با این کیفیت، این احتمال کلا نزدیک به صفر باشه. خب این شرط اول. خیلی از این شروط به این شرط اول برمیگردن، یعنی همین شرطی که ما در این عبارت جمعش کردیم که شرایط کیفی و کمی این اجماع محصل به حدی باشد که استلزام قول معصوم در بر داشته باشه، یا بگید مخالفتش با قول معصوم احتمال این مخالفت نزدیک به صفر باشه. سه شرط از شرطی قبلا گفتیم به این شرط برمیگردن، مثل شرط اینکه محتمل مدرکیه نبودن، خود اینکه محتمل مدرکیه نبودن به همین برمیگرد، به شرایط کیفی اقوال مجمعی. اینکه آرای مجمعین مستقل از یکدیگر باشد، یعنی این چنین نباشد که بدانیم که آرای مجمعین بعضی هاش برگشته به رأی یکی از مجمعین یا تعدادی از مجمعین برگشته، یعنی تحت تأثیر آراء سایر مجمعین قرار گرفته و اجماع اجماع آراء مستقلی در رأی نیست. این قبلا گفتیم، توضیحش هم دادیم، تا بدون کاشف باشه، یعنی تا بتون اثر داشته در چی؟ در تضعیف احتمال خطا. شرط سوم هم خود به همین شرط برمیگرده، این است که اجماع اجماع مجمعینی باشد که اجماع قدمایی باشد که متصل به اصل معصومند، اجماع این طبقه باشه. اما اجماع طبقات بعد که اتصالی به اصل معصوم ندارن نمیتونه کاش به ازی همچین ارتکازی باشه که ما گفتیم، چون ما ممنوع روش کردیم، ممنوع برگرد دومی چی به ارتکاز. اون اجماعی که میتواند به ارتکاز متشریع، ارتکاز متشریع بود، ارتکاز متشریع اصل معصوم باشه. قبلا هم گفتیم که اون ارتکاز متشریعی که ما میگیم حجته مطلق الارتکاز نیست، یا ارتکاز جمیع المتشرعی باشد که خانه ها از زمان ما تا اصل معصوم همجور استمرار داره، یا ارتکاز متصل به اصل معصوم باشد، برای که بعدها این ارتکاز از بین رفته باشد.
تا تشت
کجا؟ یعنی اصل غیبت سهرا و اصل قریب پر تا قرن چهارم پنجم، این از قصور، یعنی فضا فضای زمان حضور است، مثل اصل تا اصل شقه محیط شقه توسی، این اصل ما اصل متصل بشه به اصل محسوم، اصل متصل از لحاظ چی؟ از لحاظ فضای اجتماعی، از فضای لحاظ فضای عمومی.
یعنی تا
قرن
نامه
نه نه، یعنی از قرن از قرن پنجم قطعا تجاوز نمیکنه، از قرن پنجم نمیتونه تجاوز کنه. فضا فضایی باشد که مثلا استادش لااقل اصل محسوم رو دیده باشه، یا استاد استادش مثلا اصل محسوم رو دیده باشه، اما اینکه نه استادش نه استاد استادش چون عزل محصوم ندیدن، این همچه این اجماع همچه شخصی یا رأی همچه شخصی یا اجماع همچه افرادی نمیتواند که چه بعد اون ارتکاز معاصر محصوم بشه. صلوات الله علیه.
احتمال میدید بعد از این ارتکازا تغییر کرده
باشه، یا اینکه دیگه این رأی که مثلا این رأی که بعد این رأی که فرض کنید که کسی میداند که با چهار واسطه پنج واسطه به اصل معصوم میرسه، این دیگه نمیتونه کاشف از ارتکاز اصل معصوم باشه، محتمل بدیم این ارتکاز اگر هم ارتکازی باشه ارتکاز مستحدث باشه، ارتکاز مستحدث باشه، این احتمال ارتکاز مستحدث تا دو سه واسطه بعد از اصل معصوم بسیار مستبعد، اما وقتی این بیشتر بشه دیگه استقلال ارتکاز مستعدد همچه احتمال چیزی ضعیف نخواهد. بله ممکنه از اون طرف باشه، ممکنه وقتی دو سه قرن گذشت ممکنه ارتکازی جایگزین ارتکاز دیگر بشه. عرض کردیم ملاکش اینه که من میگم این آقایی که این شیخ طوسی که آمده این نظر رو داده، شیخ طوسی شاگرد کی بوده؟ اون شاگرد کی بود؟ دوستا که شاگرد رو حساب کن، دوستا استاد که حساب کن، میشه طبقه شد طبقه اصل غیبت، غیبت صغرا، اصل غیبت صغرا میشه و اصل غیبت صغرا اصل متصل و اصل حضور.
این احتمال با اصل مستواز نمیشه
چی؟ اصل ثبات، ثبات در پدیده‌های اجتماعی، اینو گفتیم قبلا. خب این اصل ثبات در پدیده‌های اجتماعی غیر از مسئله ارتکازه، ارتکاز چیزی فراتر از پدیده‌های اجتماعی، پدیده‌های اجتماعی رسوم عملی و رفتاری است، ارتکاز یک رسوم ذهنی است. مصور گفتیم سابقا هم یادتون باشه گفتیم، گفتیم سیره ممکنه سیره نشد گرفته از ارتکاز باشه به کاش بعد ارتکاز ممکنه، اما خود سیره با ارتکاز متفاوته. این سه شرطی که قبلا هم این سه شرط رو آورده بودیم بیان کرد، این سه شرط رو میشه ارجاع داد به همین شرط واحد، یعنی به عنوان کلی این که باید اقوال مجمعین، یعنی دیگه بگید تراکم اقوال، یه تراکمی باشد که شرایط کمی به کیفی مناسب از برای استلزام رأی معصوم رو دارا باشه. این همش این همه رو توی این شرط باید گنجانید. شرط دوم که این شرط دوم رو هم ما قبلا گفته بودیم، تو این شرط دوم دیگه خود میشه شرط مستقل، و اون این که این شرط هم ما بیان کردیم، من در کلمات اعلام ندیدم این شرط رو، در فرماشد استاد شهید من نبود این شرط، اما شرط شرط درستیه به نظر من. و اون این که ما قرینه این نباشد، ولو احتمالا قرینه احتمالی، که این رأی معصومی رو که این آراء مجمعین کاشف از آن هست، این رأی تقیه ای باشه، یعنی قرینه ای و عدم اراده جدی نسبت به معقد اجماع برای ما حاصل بشه. حالا این قرینه چیز عرض کردیم، یکی از قرائن این است که این معقد اجماع معقدی باشد که مورد توافق علمای مخالفینه و رأی مخالفی هم در بین علمای ما وجود داشته غیر از این، که این احتمال می پیش میاد که نکند این اتفاق آرایی که صورت گرفته که مستند به رأی معصوم هم هست، اما اون رأی معصومی که منشأ چنین اتفاق آرایی شده، یا حتی ارتکازی که ما گفتیم، چون با ارتکاز برگردوندیم، اون ارتکازی که منشأ این رأی شده ارتکاز نشأت گرفته از تقیه باشه، احتمالش میده. این در نتیجه اینکه فضای عمومی حاکم بر جامعه اسلامی که فضای حاکمان طاغوت بوده و فضای فقهای طاغوتی بوده، این فضای ارتکازی درست کرده، قبول معصوم هم زمیمه شده بر این ارتکاز، یا قبولش یا رأیش یا سکوتش تقریرش هرچی، ولی این سقوط و تقریر معصوم ناشی از تقیه بوده. این اتفاق می افتد توی فقه ما، و نظام مسئله مسئله ایست که باید توش دقت میشه. گاهی میشه بعضی از مسئله آدمی که میده که هر ثبت نتمن روایاتی روایت آمده هستند معصوم، که این روایت کاملا موافق با مبنای مخالفینه و مخالف با از اون طرف میفهد به عنوان تقریب بزین رو میگیم مخالف با روایات دیگر صحیحه قطعیه است، قطعیه صدور روی هم رفته. این احتمال نباید، یعنی قرینه ای وجود نباید داشته باشه که این قرینه خدشه در اصالت الجد معقد اجماع کنه، اجمالا این هم شرط دوم شرط مستقلی است. شرط سوم هم که بعد فهمید این خود به مجتهد بین اصحابک در جایی است که تعارض بین دو روایت پیش میاد و این یکی از اون دو روایت شهرت داشته بشه، اون دومیش این غیر از هر چیزی مونده.
شما فرماش میکنید که روایاتی وجود داره از اون طرف هم یه اجماعی صورت گرفته، ما کجا فهمیدیم اجماع تقییه؟ چون یه روایاتی داشتیم برخلاف این اجماع.
اینم قرینه باید باشه، مثل همین که عرض کردم یه قرینه باید وجود داشته باشه که این قرینه مانع از تمسک به اصالت الجد باشه در اون روایتی که معقد اجماع، یا حالا در معقد اجماع کلا
باید یک قرینه باشد که بگوید همه مجمعین اشتباه کردن و تقیه بوده،
بر تقیه بودن، بر تقیه بودن اون ارتکازی که مستند رأی مجمعین، این ارتکاز ارتکاز ناشی از قبول معصوم، قبول جدی معصوم نبوده. فرض کنید، حالا من مثال میخوام بزنم، اگر کسی، حالا در بین اهل سنت این استدلال وحی میشه که خب میگه علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی در زمان خودش میگه صلات تراویح برگزار نمیشد، صلات تراویح برگزار میشد. و خب علی ابن ابی طالب سکت از صلات تراویح. آیا به تعبیر اون شده شد؟ ما که میگیم نمیست، اما اونا چیزی میگن خب خلیفه بود میتونست جلو صلات تراویح رو بگیره، صلات تراویح جلو صلات تراویح نگیره. حالا اگر این صلات تراویحی که جلوش گرفته نشد در زمان امیرالمؤمنین، اگر این به تدریج تبدیل میشد به یک امر ارتکازی بین فقهای خودم، مثال میزن فرض میگیریم، فرض کنید که تعدادی از فقها فتوا دادن به جواز صلات تراویح، فرض میکنیم این که هم چیزی اتفاق افتاده و ما فهمیدیم که این مستند این فتاوای اصحاب حتی اگر ارتکاز هم باشه، این ارتکاز نشأت گرفته از چیز؟ این ارتکاز نشأت گرفته از یک قول، یعنی از یک رفتار عن جد نیست، بلکه رفتار تقیه است. این ارتکاز نشأت گرفته از عمل امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی فرزن ها، رفتار اینجوریه، عمل حضرت امیر رو میگه این منشأ چنین ارتکازی شده. فرض کنید اگر که این مطلب، اگر حکومت امیرالمؤمنین چند سال دیگه طول میکشید، باش ممکن بودی همچه ارتکازی در بین شیعیان هم به وجود بیاد به تدریج. اما اگر فرض، حالا مثال دیگر مثلا همین عدم اقامه نماز جمعه، مثلا این حرفیست که استدلال شده به که چرا شیعه ها نماز جمعه اقامه نمی کردن؟ اگر نماز جمعه واجب تعیینی می بود باید اقامه می کردن، با اینکه روایاتی هم داریم دارده بعد این ظهورش اقتضای وجوب تعیینی می کنه، چرا اقامه نگردن؟ بعضی از فقهای همون گفتند که این ارتکاز بر عدم وجوب نماز جمعه، این ارتکاز رو ما داریم، ارتکاز داریم که عدم وجوب تعیینی نماز مرتکز بین فقها بوده و بین شیعیان بوده، به نظر اقامه نمیگه.
ارتکازی
که
اجماع شده
است دیگه، بله دیگه، ارتکازی بوده که بعدم در اساس این ارتکاز مثلا فتوای به عدم از وجوب نماز جمعه و تعیینش در بین فقه و فقه در فقه ما رواج پیدا کرد. حتی میشه گفت در بعضی از اعصار شد مثلا این قبول به عدم وجوب تعیینی اجماعی میشده فرضاً، و اگر چیز اتفاقی بیفته که ما میدونیم منشأش ارتکاز، اما این ارتکاز وقتی ما بررسی میکنیم قرائنی وجود داره که اگر چنین ارتکازی هم وجود داشته باشه، خب شیعه ها نمی توانستن اقامه کنن نماز جمعه رو هم هر هفته، چون در بعضی روایات دارد که این عبارت آمده فإن اجتمعوا، مضمونه فإن اجتمع سبعتون ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم، لم يخافوا داره تو خود روایت، این قرین است برای چی؟ برای اینکه اگر اقامه نمی شده، این عدم اقامهش در نتیجه خوف بوده. من که عرض میگم که این مسئله که ما داریم عرض میکنیم همچه رو هوا نیست، اگر ما یه اجماعی رو شکل گرفت، خب بعضی ها استناد میکنم به همچه اجماعی، به اجماع بر عدم اقامه نماز جمعه، این چنین اجماعی اگر هم کاشف از ارتکاز باشه، این ارتکاز تقیه ایست، یعنی در نتیجه خوف از اقامه جمعه نمیتونستن پنج نفر دور هم جمع بشن، میگرفتن میکشتن. چند قرن وضعیت بر همین وضعیت بوده، این نمیتونه کاشف بشه. خب شرط اصلی سوم همونیست که ما اشاره کردیم، گفتیم که قرینه ای بر ارتکازی نبودن حکم وجود نداشته باشه، این سه شرط اصلی است که اول شرط اولش گفتیم خودش به سه شرط منحل میشه. بنابراین ما دیگه از این بحث فارغ میشیم. حتی اشکالی میرزای نائلی دارد رضوان الله تعالی را تبین الجواب عن هذا الاشکال مما ذکرنا، عبارت مرحوم میرزا رو ما میخونیم، اشکالشون همینه، همین اشکالی که ما قبلا اشاره کردیم که بین محسوسات یعنی بین اخبار حسی با اخبار حدسی تفاوت داره. تراکم اخبارات حسیه مثل در خبر تواتر، تراکم اخبارات حسیه میتواند منشأ یقین و قطع بشه، اما تراکم اخبارات حدسیه نمیتواند. چرا؟ چون احتمال خطا در احتمالات در اخبارات حسی کمه، بنابراین اگه تراکم پیدا بشه زود به یقین میرسه، اما احتمال خطا در اخبارات حسیه زیاده، پس با تراکمشون هم انسان به یقین نمیرسه. جوابش این است که میتوان اخبارات حسی را هم اگر دارای شرایط خاصی که ما گفتیم باش بودن، اینها هم میتوانند، این تراکم هم میتواند قطع آور بشه. و این که فرمودید هیچگاه تراکم احتمالات حدسیه یا تراکم اخبارات حدسیه هیچگاه قطع آور نیست، نه این فرمایش فرمایش متینی نیست. گاهی میتواند تراکم احتمالات حدسیه هم قطع آور بشه با این شرایطی که ما بیان کردیم و توضیح دادیم. مطلب مرحوم میرزا رو میتونید شما در اجوت پیدا کنید، جلد 2 صفحه 69، والجواب ما ذکرنا. وصلى الله على محمد.